ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی برایت که همکنون بیننده برنامه دفاع از ثقلین هستید. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم ایام رو خدمتتون. انشاءالله هر کجا که هستید اگر در عزاداری‌ها شرکت کردید دعاگوی خادمین آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی برایت باشید. برنامه دفاع از ثقلین برنامه‌ای است که در جهت دفاع از قرآن و اهل بیت اسناد طلعت علیهم السلام تقدیم حضور شما بزرگواران میشه و انشاءالله برنامه‌ای که در این تایم تقدیم حضورتون میشه هم مقبول درگاه هدیت واقع بشه و هم که شما بتونید استفاده ببرید و بتونید استفاده بکنید از مطالبش برای دفاع بهتر از قرآن و اهل بیت اسناد طلعت علیهم السلام در مقابل شبهات و سوالاتی که معاندین بیدین ها و حتی وهابی ها دارن مطرح میکنن. امشب هم در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی هستیم. به نیابت از شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد. سلام علیکم و رحمت
الله. علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورع و بوجوده ثبتت الارض و السماء و لنا صاحب الاسب الزمان. علی سلام دارم خدمت شما جناب حسینی و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت و امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن و این ایام عزاداری هاشون مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. خدمت هستم.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. عزیزانی که با ما همراه بودند از ابتدای زمانی که سلسله برنامه ها و سری برنامه دفاع ثقلین آغاز شد می‌دونن بخش ابتدایی استاد ابوالقاسمی معمولاً مطالبی رو مطرح می‌کنن که در خصوص رویدادهای اخیر هست، مطالبی که شاید لازم بشه همین شما بینندگان عزیز در جریانش قرار بگیرید و در مورد اونها بتونید تحلیلی داشته باشید. درخواست می‌کنم از استاد ابوالقاسمی بخش اول برنامه رو تقدیم حضورتون بکنن، بعد از اون انشاءالله ورود پیدا می‌کنیم به بخش بعدی و بخش آخر هم که مربوط شما بینندگان عزیز هست، اگر دوست داشتید تماس بگیرید و سوالات و مطلب خودتون رو بپرسید انشاءالله پاسخ رو دریافت بکنید. در خدمت استاد ابوالقاسمی هست.
بله، خب هفته گذشته اتفاقات مهمی رخ داد. یکی قضیه درگیری ها در موصل بود که الحمدلله همونطور که ما قبلا خدمت همه عزیزان عرض کرده بودیم داعش تمام شدنی است و دیگه همه این رو فهمیدن. اون چیزی که رسانه های تبلیغاتی دشمنان از داعش درست کرده بودند به نهایت خودش رسید و هر چه می کنند، هر تلاشی هم می کنند دیگر آن جواب نمیده. الان وضعیت طوری شده که خود امریکایی ها آمدند دارن تلاش می کنند، هر طور شده اسمشون در کسانی که با داعش می جنگن سخت بشه. ترکیه هم شدیم. آقای ابوبکر البغدادی دیروز نامه‌ای داده یا فایل صوتی داده که در این فایل صوتی گفته است که خلاصه ما باید حمله کنیم به عربستان و ترکیه. خب سوال، شما الان تو موصل گیر کردید، چطور میخوایی به عربستان و ترکیه حمله بکنی؟ و بردن اسم عربستان و ترکیه برای چیه؟ کسایی که به شما دارن حمله میکنن الان خودتون میگید ایرانی ها هستن، ایران داره از بینتون بره. و محور مقاومت از ایرانی ها و عراقی ها و دیگران، چه شیعه چه سنی چه ایزدی چه مسیحی، برای چی اسم عربستان ترکیه رو میبره؟ میخواد بگه آهی مردم درسته الان ندارم رو از بین برن، اما شما فکر کنید اونی که با ما دشمنه کیه؟ عربستان و ترکیه است. یعنی از اول تبلیغات این طور بوده که بگن آقا داعش رو ایران درست کرده، عربستان و ترکیه میخواد از بین ببرن. چرا انقدر اصرار دارن در از بین بردن داعش شرکت بکنن؟ ولی خب چون نقشه هاشون لو رفته دیگه اجازه ورود اونها رو ندادن و هیچ اتفاقی هم در عربستان رخ نخواهد داد. اما اگر میخواید مطمئن بشید، خب یک خبری پخش شد افشای ماجرای دیدار سال 2013 جان مکین با ابوبکر بغدادی که اون ماجرا رو کامل صحبت کرده راجع بهش، تاریخ انتشار 10 آبان 95. میاد در اینجا یک فیلمی است تو همین سایت تابناک هم گذاشتن، میتونید مراجعه فرمایید دانلود کنید که صریحا میگه بله ما رفتیم در اونجا و با آقای ابوبکر بغدادی جلساتی داشتیم در موضوع درست کردن داعش. خیلی مهمه ما بدانیم داعش رو خود امریکا، عربستان و ترکیه درست کردن. الان هم میخوان بگن ما داریم اون رو چکار میکنیم، از بین میبریم. و گلوبال ریسرچ هم این گزارش رو به صورت کامل در مورد جان مکین و مصاحبه که او داشته گزارشته، میتونید مراجعه بکنید و این رو ببینید. خب متشکرم تا آخر. اما خبر دیگری که بسیار مهم بود در مورد عربستانی ها، برای اینکه بفهمید فرهنگ عربستانی ها و وهابی ها، ما عربستان که میگیم مقصودمون مردمش نیست، مقصودمون آل سعود است و وهابی های آل سعود و وهابی های اونجا، فرهنگی که دارن در مورد زنها چیست؟ سفیر سعودیه فی واشنگتن، سفیر عربستان در امریکا، ازش سوال پرسیدن که آیا شما میخواهید هنوز هم به بمباران مردم بیگناه یمن با بمب‌های خوشه‌ای ادامه بدید؟ میگه این مثل این نوری که تو بگی آیا شما هنوز زنت نکوتک میزنید یا نه. این برای ما خیلی عادیه. اولا یمنی ها رو به زوجه و همسر خودشون تشبیه کردن که به عنوان مالک به حساب میان، چون عربستانی ها ما خود که مالک زن میدونن. ثانیا اعتقادشون اینه زن رو هر وقت خاصی میشه کتک بزنی، خیلی عادی. آقا اصلا از با سوال برسن هر زنتو چرا زدی، یا کی زدی، یا آیا با زن میخوای بزنی، سوال من نداره. فرهنگمون اجازه میده آقای سفیر عربستان، سفیر تازه دیگه، مثلا اینقدر میخواست فرهنگ و ثقافت کشورش رو در بین امریکایی نشون بده، از ما میپرسید آقا زنتو کی میخوای بزنی؟ خب نادرم میخواد زنم بزنم دیگه. ما وهابی ها هر وقت میخوایم به یمنی ها حمله میکنیم، اونا برای ما مثل زنمون به حساب میان که حق ایشونه به اصطلاح حد داشتن شناسنامه هم ندارن. این فرهنگ آل سعود است. اینها در مورد اخبار وهابیت و آل سعود. البته اخبار دیگری هم هست، ولی اون چیزی که مهمتر است و باید ما ذکر بکنیم یه اتفاقی این چند وقت اخیر داره رخ میده که خیلی نگران کننده است، و اون هم دخالت افرادی که تحصیلات دینی ندارند، آگاهی های دینی ندارند در مسائل دینی است و اظهار نظرهای خطرناکی هم میکنن. حالا یه بار میاد میگه آقا مثلا من از فلان مرجع شنیدم، از پدرم که عالم بوده شنیدم، از کی شنیدم، از کی شنیدم. یه بار خودش میاد به عنوان کارشناس در مقابل مراجع و علما قد علم میکنه و اظهار نظر میکنه و گمان میکنه حالا چون جایگاه سیاسی پیدا کرده یا رسانه‌ای در اختیارش قرار گرفته باید هر چی دلش خواست بگه، که اینها رو قطعاً هیچ عالمی از علمای شیعه بر نخواهد داشت. نه ما که طلاب جوان و سطح پایین حوزه به حساب میاییم، نه اساتید ما و نه مراجع. و اگر اینها تکرار بشه قطعاً برخورد شدید و تندی هم باشون خواهد شد. اما امشب به عنوان تأدیب جزئی که مقدار به خودشون بیان، اینقدر حتاکانه صحبت نکنن. یکی از آقایان هست، آقای علی مطهری دیگه، خبرش هم پخش شده، جسورانه نسبت به امام رضا علیه السلام گفته شاید اگر امام رضا هم بود پای کنسرت می نشست و فکر می کنن با گفتن یک کلمه شاید دیگه این مشکلش حل میشه. مثلا میخواد سیاسی صحبت بکنه. خب شاید آقای مطهری موقعی که این صحبت ها رو زدن مست بودن، اگه کسی اینطوری بگه شون قبول میکنه این حرف رو؟ واقعا با این شاید قبح این کلمه میریزه؟ خجالت نمیکشید این حرف ها؟ من چرا این رو گفتم؟ چون قبلا هم یک حرف دیگری در مورد آقای امام رضا علیه السلام زده بود و گفته بود که چیزی به نام حریم امام رضا علیه السلام وجود ندارد. بنده ایشون رو ارجاع میدم، البته یه توجیهاتی خواست بعدن بیاره، اون موقع چون یه توجیهاتی کرد ما سکوت کردیم، دیدیم نه، مثل که دامنه داره این قضیه. همون روزی که این صحبت رو کرد ما خواستیم صحبت بکنیم، یه جوابی گفت نه، مقصودم این بوده که کل کشور حریم امام رضا و ما نباید چی بکنیم. حالا مشخص شد نه، چون اصلا دیدگاهش دیدگاه خاصی نسبت به امام رضا علیه السلام. اگر شما آقای علی مطهری آشنایی با مسائل حوزوی و بحث های دینی ندارید، یه وقت کتاب پدرتون رو بخونید. پدر شما روحانی معظم مجلل از متخصصین بحث های دینی بودن. آر نیست شما در سایت پدرتون جستجو بزنی. ننگ شما نباید بشه که سایت پدر جستجو بزنید. آقا حرفای پدرتون رو فقط بخون. پدر شما روحانی که دیگه همه قبولش داشتن، یک شخص تحصیل کرده در امور دینی، از اون موقع که گفت امام رضا علیه السلام حریم ندارد، ببینیم پدرشون راجع به حریم داشتن اماکن مذهبی چه مطالبی رو مطرح فرمودند. ایشون در مورد خانه های اولیای الهی و اماکنی که مورد احترام مردم بوده، من یه جستجو بزنم در سایت، بله این عبارت رو برای عزیزان از سایت خود شهید مطهری، یعنی سایتی که تمام نوشته ها و صحبت های شهید مطهری رو تا آنجایی که توانستند آوردند برای عزیزان میارم و میخونم. خود عزیزان ببینن که آیا نظر شهید مطهری در مورد حریم داشتن امام رضا علیه السلام و اولیای دین این چیزیست که فرزندشون مطرح کرده یا خیر. من دو تا سایت باز بکنم اینها رو.
انشاءالله وقت بینندگان عزیز میبینن که اندیشه ها واقعا یکیست، به اینکه تفاوت وجود داره واقعا و حتی تضاد بگیم وجود داره و باید فرق گذاشت واقعا بین این دو تفکر و دو اندیشه. حداقل باید در بیان نکاتی که میخوان بگن بیشتر دقت بکنن، بیشتر تأمل بکنن، که متاسفانه در برخی از عبارات این تأمل و دقت دیده نمیشه. حالا میخوایم ببینیم که در
سایت ها باز بشه، من چی قبلا باز شده بیارم ببینن عزیزان. خبرگزاری مهر، حصارکشی حریم منزل تاریخی شهید مطهری در فریمان پایان یافت. پدر شما شهید مطهری منزلش حریم داره به عنوان یک عالم در چندین سایت. یک سال دقیقاً تاریخ نمیدونم 26 مهر 94 این خبر رو دادن، شما 27 مهر به نظرم 95 اون صحبت رو کردید. این یک سال بعد این قضیه شما یادتون رفت، قطعا شما خودتون از این قضیه با خبر بودید. حریم کشی فضای منزل پدر شما که یک عالم دینیست، منزل پدر شما باید حریم داشته باشه، اما آقای امام رضا علیه السلام نه، حریم معنی نداره داشته باشه. حالا احتمال میدم ما اینترنتمون اینجا قطع شده و این سایت ها رو متاسفانه باز نمی کنه. اگر
بحث اینترنت هست، این که میخوایم میان برنامه ببینیم بعدش حالا برگردیم، بعد با ادامه موضوع در خدمتون هستیم بینندگان از انشاءالله تا پایان برنامه مثل همیشه با هم همراه شید. میان برنامه ببینیم بعد برمیگردیم.
آقا ممنونم از تو که منو دعوت کردی، دوباره اربعین کرب و بلا قسمت کردی. همه میگن حسین خیلی کرم داره، هر کیو میبینم شوق حرم داره، همه زائرات بیمه عباسن، آخه رو سرشون دست علم داره. یه دستای من برگ براته، چای موکه با آب حیاته، آخر این مسیح شیش گوشه یه کرب و بلاته. صحت باسمك لو شلت الراية، على الموعد أجيك بأربعينك مشاية. لا أحس بتعب لا يصعب علي، على طول الدرب يسعر جمر بي، لكن للسنة هذا الأمل عايش، أزورك يا حسين بالأربعينية. جبيل كربلاء الحمد لله، أنا ديف مسرتي بالدمع والعاقب أدوى الله يا زهرة ما ننسى حسين. که دعای مادرت همراهم باشه، الهی توی راهم سفرم اشکم باشه. رها کردم آقا تموم دنیا رو، اومدم میونه این همه زوار و آرزوم همینه، تو راه من شایه ببینم یه سهر مهدی زهرا رو. این روزا آقامون دعاش همینه، کسی تو این مسیر بلا نبینه، میدونم خودشم از دائرای اربعینه. عامر يا ابو اليمة، وعين للخدم يتسابقون بهالخدمة. دوارك يا حسين انت الكبارين، واذا لاح الخطر حدر يحامينا، تنادي فاطمة يا هلا يا الداير، وابو فاضل اجا شفي حنينة. لك ابعث يا بول يم سلامي، كلامي واحد وهذا كلامي، انادي بأبي انت وامي يا امامي.
ممنونم از همراهی شما خوبان و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بحث رو ادامه میدیم با استاد ابوالقاسمی در مورد عباراتی که گفته شده بود و نقدش رو از استاد ابوالقاسمی دریافت کنیم.
خب عرض کردیم آیه علی مطهری آمدن گفتن که امام رضا علیه السلام حریم ندارن، ما مراجعه میکنیم به آنچه که پدر بزرگوارشون در مورد حج صفحه 46 کتاب حج صفحه 46 که در سایت lib.mutahhari.ir آمده. سه، از آیات قرآن باز برمی آید که این خانه و حریم آن محل امن و همان است. کعبه و بلکه در حریم کعبه به نام حرم کسی حق تعرض به سید و هیچ شکاری تا چه رسد به انسان ندارد، که آنجا بست کامل و آزادی و امنیت کامل و حریت بیان و عقیده کامل و عدم تعرض کامل برقرار است. این جهت که بعضی امکنه مقدس است و پناهگاه و اشخاصی در آنجا پناهنده می شوند. بعد میاد که و یا در قدیم مشاهد مشرفه و خانه علما. این خود مطلبی است، این خود یه مطلبیه که باید توجه بشه. چطور شما اینی که پدرتون متوجه شدن و فهمودن در کتاب شما شما دقت نمی کنید؟ یا عبارت دیگری میاد میگه آیا میان جزیره العرب و غیر جزیره العرب از نظر اسلام فرق است؟ یادداشت‌های شهید مطهری جلد 2 صفحه 366. همه اینها حریم مکه و مدینه اند، همچنان که در خود مکه ولااقل مسجد حرام نباید مشرکی وجود داشته باشد، در همه جزیره العرب نباید مشرکی وجود داشته باشد، بلکه در جزیره العرب دین دیگری غیر اسلام نباید باشد. این حریم مکه است، حریم مسجد حرامه، هر به خاطر حرمت کعبه تو کل جزیره العرب نباید مشرک باشه. وقتی میگن به خاطر حرمت امام رضا تو مشهد نباید کنسرت باشه، شما آشفته میشید میگید امام رضا حریم ندارد؟ حداقل حریم امام رضا تو حرمشه، نگو حریم ندارد. اینا بی حیایی نسبت به امام رضا به حساب میاد، اونم از کسی که پدرش این حرفا رو نوشته. خب چرا دقت نمی کنید در حرفای پدرتون؟ عبارت دیگری که اومدن در مورد امام رضا علیه السلام، اینو که دیدیم در مورد امام رضا علیه السلام همین حرف اخیرشون گفتن که به اصطلاح امام رضا شاید اگر امام رضا هم بود پای کنسرت می‌نشست. ببینید پدر شما راجع به موسیقی و کنسرت چه مطالبی فرمودند؟ شما حداقل پدرتون رو به عنوان یک نماد کوچکی از امام رضا علیه السلام قبول داشته باشید. ببینیم ایشون چی گفتن. این از تکاثر، ثروت افزون کردن و بعد افتخار کردن و خود را بزرگ دیدن و زیاد دیدن به اعتبار اینکه ثروت خیلی زیاد است، یکی از آن لهوهای دنیاست. به اندازه‌ای که شراب لهو است، به اندازه‌ای که قمار لهو است، به اندازه‌ای که موسیقی لهو است. موسیقی مطلقا در نظر پدر بزرگوار شما، البته خودشون استثناء کردن جای دیگه، بحث هدا رو که برای شترها میخوندن که سریع برن، موسیقی نظامی رو استثناء کردن و قرآن رو به عنوان یک کلام موسیقایی، یه بحث راجع به کلام‌های موسیقایی دارن، مثلا موسیقی. به اندازه‌ای که موسیقی لهو است، پدر شما موسیقی حداقل لهو، حرام می‌دونن کنار، لهو می‌دانستند. آیا شما اعتقاد دارید امام رضا لهو مرتکب می‌شده؟ امام رضا رو اهل لهو شما می‌دونید؟ آخه عقل و فکر خوب چیزیست. پدر شما می‌فرمایند موسیقی لهو است، شما میگید که شاید امام رضا پای کنسرت ها می‌نشستن. خب این خجالت آوره. اقلا برید حرفای، اگه حرف امام رضا رو نمی‌خواید، حرفای پدرتون رو مطالبه فرمایید. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش. با این حرفای پدر شماست، از پدرتون یاد بگیرید این حرفا رو، احترام اهل بیتون نگه دارید. عبارت دیگه در مورد موسیقی میان مطالبی مطرح میکنن که بله مصرف چطور؟ امروز هزاران نیرنگ در دنیا به کار میبرند، فلسفه اخلاق صفحه 182، برای اینکه مصرفهای مصنوعی بسازند. تمام وسایل ارتباط جمعی دنیا در خدمت سرمایه‌دارهای بزرگ است برای ایجاد اشتهای کاذب در مصرف کردن. یعنی ماشینا دارن تولید میکنند، ولی چون بشر این مقدار نیاز ندارد، آنها به وسایل مختلف با موسیقی، با جاذبه های زنان، با فیلم ها یا تلویزیون ها، وسایل دیگر میخواهند کالاهای تولید شده را به خورد بشر بدهند. این نظرشون روی موسیقی. موسیقی وسیله برای سوء استفاده ثروتمندها در زمان ما. این پدر شما این رو فرمودن. شما اعتقاد دارید نه، امام رضا علیه السلام میرفتن پای همین بساط ها مینشستن و شاید این کارها رو انجام دادن. شما اگر واقعا میخواید مایه بگذارید، از پدر معظمتون مایه بگذارید. آیا شما روتون میشه بگید شاید اگر پدر من بود در همین کنسرت ها میرفت؟ جرات میکنید همچین حرفی بزنید؟ یا اگر همچین حرفی بزنید که آقا جان حرمت امام زاده رو باید متولیش نگردن، متولیش نگردنش حرمتش رو، شما برای پدرت ارزش قائل این حرفا رو نمیزنید. پدر شما به خاطر اینکه خادمی درگاه اهل بیت و امام رضا رو کرده به اینجا رسیده که تو شاید متحریف. اگر اینا نبود اینطور نبود. یه مقدار مطالعه بکنید حداقل حرفای پدرتون رو. اینا رو هم ما مطرح کردیم چون در مورد اهل بیت بود. شما گفتید شاید اگر امام رضا بود در کنسرت پای کنسرت نشست. ما عرض میکنیم قطعا نشاید. اگر پدر شما بودند میگفتند فرزند من هیچ کدام از حرفایی که من گفتم نخونده و علم داشت نداره، بی سواد به مسائل دینی هم هست و شکم در این نداره. اما من روایتی از خود آقا امام رضا علیه السلام بیارم در کتاب روضت المتقین مرحوم محمد تقی مجلسی جلد 10 صفحه 159 و فی القوی کس صحیح، سندش هم خودشون تشبیه به صحیح کرده، معتبر سند. از یونس قال سألت الخراسانی علیه السلام ای ابوالحسن رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام، و قلت به حضرت عرض کردم ان العباسی فلانی که از عباسیونه ذکر انک ترخص فی الغناء، گفته شما غنا را جایز میدانید. فقال حضرت آنن کذب الزندیق، آدم زندیق دروغ بهت گفته، او زندیق است و دروغ هم به تو گفته. ما کلا قلت، من بهش اینجوری نگفتم، از من راجب غنا پرسید. بهش گفتم یک کسی خدمت امام باقر رسید راجب غنا سوال کرد، حضرت فرمودن فلانی خدا وقتی بین حق و باطل جدایی بیفکند فانا یکون الغنا، غنا کدوم سمت میره؟ فقال مع الباطل، سمت باطل. فقال قد حکمت، حکم کردی دیگه نیازی من حرف بزنم. این صحبت از امام رضا علیه السلام موجوده. شما میگه حضرت اگر بودن شاید پای کنسرت میشستن، خجالت بکشید دیگه تو این مسائل وارد نشید، وگرنه همون طوری که قبلا افرادی بودن این گونه جهازات رو به اهل بیت کردن و مراجع به هیچ وجه تحمل هم نمیکنن توهین به اهل بیت رو. اهل بیت بر ما خط قرمز زد، کافیست یک استفتا از یکی از مراجع راجع به این جمله شما بشه، موقع به این چه برخوردی باتون خواهند کرد؟ پدر بزرگوار شما که هیچ. شما جرأت میکنید بگید یکی از مراجع شاید بیاد پایین کنسرت ها بشینه؟ شما راجع به مراجع راجع به پدرتون جرأت میکنید که حرفی بزنید؟ راجع به امام رضا مطرح میکنید؟ امیدوارم یه تکرار نشه. و اینا ما عرض کردیم چون ما در قضیه اهل بیت با هیچ کس تعارف نداریم، اهل بیت خط قرمز ما هستن، هر کسی کوچکترین توهینی به اهل بیت بکنه با فکر خام خودش بیاد اهل بیت رو بسنجه. مقام معظم رهبری دیشب گفتن یک عده امام رو نشناختن، اونا میگن امام اگر بود الان چنین میکرد. حرف دیشب مقام معظم رهبریه. خب وقتی جایگاه امام رو نشناسن میان این حرفو بزنن، جایگاه امام رضا علیه السلام رو طریق اولا نمیشناسن و از این حرفا میزنن. مراقب باشید دیگه از این حرفا تکرار نشه. خدمت نازم
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی انشاءالله که نکاتی که در برنامه گفته میشه در مورد شخصیت‌های مختلف اگر احساس میشه که اینها خب مقداری نکاتی که دارن مطرح میکنن خلاف واقع هست، این رو مباب دلسوزی برداشت بشه و کمک بشه به این که همه ماها رو درست و صحیح رو بتونیم بپیماییم و خدای نکرده حرفی نزنیم که اهل بیت اسلام علیه السلام رنجید خاطر بشن و یا شیعیان حضرات رنجید خاطر بشن با کلام ها و عبارات نادرستی، چون نسبت دروغ دادن به ائمه معصومین علیهم السلام خب یک چیز کوچکی نیست. ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. در برنامه دفاع از ثقلین ما مباحث متعددی رو مطرح کردیم و به دفاع از قرآن و اهل بیت اسلام علیهم السلام پرداختیم. در جلسات گذشته اگر در خاطر محترمتون باشه، استاد ابوالقاسمی بحث تحت عنوان نقدی نسبت به سنتی که اهل سنت میگویند و یا برهان مباحث روایی و رجالی که دارند آغاز کردند و قرار شد که ما این مفصل بپردازیم به این موضوع. یک جلسه هم صدر واسم در مورد عباراتی که در این خصوص دارند در مورد همون صدر اسلام، سنت در صدر اسلام نکاتی رو فرمودند. امشب میخواییم بحث را انشاءالله پیگیری بکنیم و از محضر صدر واسمی استفاده بکنیم. از همین الان درخواست میکنم و خواهش ما این است که مخالفین تماس بگیرن اگر مطلبی رو احساس میکنن ما مطرح کردیم خلاف هست، بیان روی خط مطرح کنن، هم ما هم همه بیننده ها بدانیم. اگر احساس میکنن سوالی رو میتونن مطرح بکنن در مورد موضوعاتی که هست و اون سوال جا داره مطرح بشه، حتما بیان سوالش رو مطرح بکنن. خلاصه بخش دوم برنامه که متعلق به شما بینندگان عزیز هست، ما منتظر مخالفین مثل همیشه هستیم. در خدمت شما هستم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ما در دو هفته قبل شروع کردیم و هفته قبل خب به فراخور اون موضوع که پیش آمده بود یک هفته مسئول بودشیم، بحث علم رجال استشون در مورد فهم روایات و سنت. اهل سنت که ما قبلا آوردیم سقل این رو کتاب خدا و اطرت می دانند، وهابی ها تصریح کردن روایت کتاب الله و سنتی جعلیست. اما حالا به هر صورت باید بریم سراغ سنت یا رسول خدا یا سقلین یا اهل بیت علیهم السلام. برای رفتن سراغ سنت، علمی است به نام علم رجال، علم روایت. این علوم رو آمدند اشکالاتی به روایتش گرفتن در شبکه های وهابی که مفتن آتق علم رجال ما مشکل نداره. اگر واقعا شما درخواست مناظره دارید بیایید در باب علم رجال با هم مناظره میکنیم. اگر هم نمیخوام بیان ما در همین شبکه یک قسمت یک قسمت بینیم جلو و همونطور که بحث تحریف قرآن رو جواب دادیم و 14 اشکال مطرح کردیم که از جهت منطقی این 14 تا قبل از مرحله تحریف قرآنه و اهل سنت در کتبشون آوردن یا وهابیت و بعد پاسخ بدن، در باب علم رجال هم یا رو مطرح میکنیم ببینیم آیا جوابی براش دارن یا خیر. اونایی که میگن ما علم رجال نداریم، خب جواب بدن آیا کسانی که برای شما روایات رو نقل کردند تا بیان علم رجال اونها رو بررسی بکنه اصلا توجه به سنت داشتن یا خیر؟ علم رجال فرع بر اینه که شما یه سنتی داشته باشید بعد بگید حالا این سنت قابل بررسی هست یا نیست. ببینیم در کدومشون چی آوردن. ما هفته قبل اجمالا اینها رو مطرح کردیم. یک، بیتوجهی صحابه به روایات و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. از بخاری و مسلم و کتب معتبر اهل سنت نرا آوردیم. یک، الف، غالب مهاجرین به جای اینکه به دنبال روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بروند، تازه ما غالب گذاشتیم، تو متن روایت غالب نبود، تو متن روایت کل مهاجرین بود، ما غالب گذاشتیم، یه جای باز گذاشتیم، به دنبال تجارت در بازار می‌رفتند. غالب انصار به جای اینکه به دنبال روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بروند، به دنبال کار در کشاورزی و باغات خود بودند. همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جای اینکه به دنبال سنت حضرت باشند، ما نمیگیم این دعای ابوهریره با سند صحیح نقل کرده بود در کتب اهل سنت، به دنبال وظایف زنانه خیش بودند. صحابه‌ای که اهل بیت رو می‌ذاریم کنار، به دنبال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند، برای سیر شدن شکم خیش با آن حضرت بودند نه علم. به بعد از خود ابوهریره آوردیم، گفت انصار چیکار می‌کردن، مهاجر چیکار می‌کردن؟ فقط من با پیغمبر بودم، منم برای سیر کردن شکم با پیغمبر می‌رفتم. نکته بعد، صحابه اگر گاهی برای شنیدن سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جمع می‌شدند، اگر مسئله دنیوی پیش می‌آمد سنت رو رها می‌کردند. سوره جمعه، و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و تركوک قائما. گاهی اوقات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خودش دنبال اونا می‌رفت یا می‌گفت بیاین مثلاً سنت بگم. ایتونی به دواتم و قلم اکتب لکم ما انتمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا. پیغمبر میگفت بیاین بهتون سنت بدم، روی گردان میشدن. کار به شخص خاصی هم نه، حال کی بود برامون خیلی مهم نیست، کلی برامون مهمه. این وضعیت یوم الخمیس و آقایون برامون قبلا مطرح کردیم، نمیخوام جزئیات شو بشه. یا تو ماجرای حجۃ الوداع سر قضیه بحث حج تمتع، یا ماجرای شطور، یا خیلی ماجرای دیگه تو حجر الوداع رخ داده، ماجرای صلح حدیبیه و دیگر ماجراها. حضرت میگفتن بیاین با من بهتون یاد بدم، گوش به حرف پیغمبر نمیدادن. یا ماجرای اون زنی که حضرت گفتن داشت اشعار نوهای شرکالود میخوند، گفتن این کارو نکن. گفت تو چی کار داری به من؟ من الان خیلی داغ دارم، میخوام این کارو انجام بدم. برخوردشون با سنت حضرت همون زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحابه اینطور بوده. یعنی اصلا دیدگاهشون نسبت به سنت یک دیدگاه مثبت نبود. اشکال دوم، از بین بردن بسیاری از سنت‌های مکتوب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اون حضرت، و سه، منع از نقل سنت‌های شفاهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از شهادت اون حضرت، که هفته قبل به برخیش اشاره کردیم. امروز می‌خوایم مفصل به این قضیه بپردازیم که هم سنت رو از بین بردن هم منع کردن. متشکرم. اما در مورد از بین بردن سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ما یک ماجرای دیگه همه شنیدن که آی ابوبکر روایت هایی که 500 روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشت سوزان آی ذهبی نقل میکنیم رو قبلا مطرح شده، لذا اشاره نمیکنیم. ما میخوایم بریم سراغ مسائل جدید. نهی ابوبکر از حدیث رو هم که هفته قبل دو هفته قبل مطرح کردیم، و این که خود اهل سنت گفتن این احادیث مربوط به چی بود؟ مربوط به بحث خلافت بعد از پیامبر. اما عبارت دیگری است آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء و در تاریخ الاسلام در مورد آقای عمر نقل کرده، که در جلد 5 صفحه 59 میگه ان الاحاديث كثرت على عهد عمر، حدیث در زمان عمر خیلی زیاد شده بود. فنا شد الناس ان یاتوه با، به مردم خواهش کرد، گفت خواهش میکنم بیارید، نگفت برای چی، فکر کنم میخواد جمع بکنه لابد. فلما اتوه بها، وقتی آوردند، امر به تحریقها، گفت اینا رو آتش بزنن. ثم قال مسناتون که مسنات اهل کتاب، شما میخواید مثل اهل کتاب دو تا کتاب داشته باشین، یه ده تورات یه ده انجیل؟ نه، ما یه کتاب یه سنت نمیخوایم، ما فقط یه کتاب میخوایم. مجموعه احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بین رفت. عبارت دیگری که ما گفتیم اول مردم فکر کردند که او میخواست اینها رو گردآوری کنه، از کجا میگیم؟ تغییر العلم الخطیب البغدادی میگه ان عمر ابن الخطاب اراد ان یکتب السنه، عمر میخواست سنت را بنویسه. ثم بدا له الا یکتبا، اما تصمیمش این شد که نه، اونها رو ننویسه. ثم کتب فی الامصار، به کشورهای مختلف نامه نوشت. من کان عنده منها شیء فلیمحه، اگر کسی چیزی در نزد خودش از سنت دارد باید آن را از بین ببرد. و بعد میگه عبدالله ابن مسعود یمحو صحائف نذالک، چندین کتاب را به خاطر همین چیکار کرد؟ از بین برد. چندین روایت صحیفه کتاب رو از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیکار کرد؟ از بین برد. یا افراد دیگری بودن، این راجع به سنت مکتوب، راجع به سنت شفاهی چی؟ در المحدث الفاصل آقای رام هرمزی، المدخل آقای حاکم نیشابوری، تذکرة الرفاض ذهبی، از عمر ابن خطاب روایت شده است که حبس بعض اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، آقای عمر تعدادی از صحابه رو حبس کرد، یکشون ابن مسعود بود، یکی ابوالدرداء. فقال قد اکثرتم الحدیث عن رسول الله، از پیغمبر زیارت نباید نقل میکنید. در بعضی از نسخ میگه این حبسه یعنی منعهم الحدیث، گفت حق سخنرانی و صحبت ندارید، اما عمر زندانشون نکرد، در صورت گفت حق نقل روایت ندارید. حالا هدفش چی بود؟ شاید بگین هدفش خوب بوده، ما اصلا به این اهداف کار نداریم، نمیخوایم دنبال هدف الان باشیم. دنبال این که یک عده میگن آقا شیعه علم رجالش ضعیفه، میخوام بگم آقا شما اصلا روایتی دارید که دنبال علم رجالش میخواهید باشید؟ اینو میخوام ببینیم. یعنی مرحله قبل از اینکه شما نوبتش چی برسه؟ علم رجالتون برسه. یا در مصدرک حاکم میاد و عبارت اینطور مطرح میکنه که بله در جلد اول صفحه 193 چندین روایت مطرح میکنه با این مضمون: ان عمر ابن الخطاب قال لابن مسعود ول ابی الدرداء ول ابی ذر، به سه نفر گفت، به عبدالله ابن مسعود، لابی الدرداء ول ابی ذر، ما هذا الحديث هم رسول الله، این روایت از پیامبر چه نقل میکنید؟ و احسبوا حبسهم بالمدینه حتی اصیب، در مدینه اینها رو محصور کرد تا وقتی که از دنیا رفت. روایت دیگه میگه همین رو نقل کرده: و انکار عمر امیر المؤمنین علی الصحابه کثرت الروایه عن رسول الله فیه سنتون، و گفتن این که عمر که امیر المؤمنین زمان خودش بود به صحابه گفت چرا از پیامبر روایت نقل میکنی، این سنت ماست. شما اگر دنبال سنت هستید باید اگه روایت نقل نکنید زیاد، روایت بذارید کنار، این سنت عمر است. وقتی سنت ندارید دنبال علم رجال چی میگردید؟ ما که این مشکلات نداشتیم. اگر واقعا دنبال سنتی هستید، سنت کجاست؟ اون طرف گفتن آقا نقل نکنید، این ور نقل کردن. عبارت دیگری که باز در مورد خلیفه دوم نقل شده، آقای ابن حزم در الاحکامش نقل میکنه یا کتاب الاحکام، میاد میگه روایتی است: سمع عمر ابن الخطاب یقول، عمر ابن الخطاب میگه حدیثکم شر الحدیث، احادیث شما بدترین احادیثه، کلامکم شر الکلام، کلام شما بدترین کلام هاست، فانکم قد حدثتم الناس، شما برای مردم حدیث گفتید. یکی داره میگه، خودش میگه لافضل قرن، برای صحابه، حتی قیل قال فلان و قال فلان و یوتر کتاب الله، میگن قال فلان قال فلان، خب قال فلان به کی برمیگرده؟ صحابه میگفتن قال کی؟ قال کبول احبار یا قال رسول الله. افضل القرن قول کیو نقل میکردن؟ صحابه هر به کی نقل میکنن؟ اصلا اهل سنت میگن اگر یک صحابی بگه عمر ناب کذا، طبق قواعدشون یعنی پیغمبر دستور میداده، این قال فلان قال فلان به کی برمیگرده؟ میگه به مردم میگید روایت نقل کردید، مردم یاد گرفتن تا چیز میگیم، میگه آ پیغمبر اینطور گفته، پیغمبر اینطور گفته. و یترک کتاب الله، کتاب خدا رو ول میکنن. من کان منکم قائما، میخواهید کار انجام بدید به سراغ کتاب خدا، نمیخواهید بشینید دوباره سنت نرید. فهذا قول عمر لافضل قرن على ظهر الارض، این حرف عمر به صحابه بود، چه برسه به ماها، میگه اون موقع اینطور بوده الان دیگه به طریق اولا. خب پس آقای عمر به تبع از آقای ابوبکر چیکار کرد؟ نهی از نقل احادیث. در زمان آقای عثمان و دیگران هم همینطور بود تا این که رسید به زمان معاویه، زمان امیر مؤمنان، که حضرت هی سنت ها رو نقل کردن، روایت ها رو نقل کردن. تحذیر الخواص ICUT جلد 105 میگه از معاویه شنیدیم که روی منبر دمشق میگفت ایاکم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، مبادا از سنت های پیامبر نقل کنید. آقا احادیث پیامبره، نمیگه نقل شده از پیامبر، نه میگه خود احادیث پیامبر، مگه اون احادیثی که زمان عمر نقل شده، اونایی که عمر جایز دونسته مشکل نیست، اونا رو نقل بکنید، اما اگر عمر جایز نمی دانست حق نقل ندارید. کان معاویه ابن ابی سفیان یقل الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم. معاویه خیلی کم از پیامبر روایت نقل کرد، کار به سنت پیامبر نداشت. یقل الحدیث یعنی اصلا از پیامبر حرفش حرف پیامبر نبود، کاری به حرف پیامبر نداشت. خب این روایت ها در کتب اهل سنت هست، چیکارش میخوام بکنم؟ عبارت دیگه یه خیلی جالبه در تحصیل الخواص جلد 106 قرطاسی بن کعب میگه انی کنتو لعجلس و معلقم، ما با یه گروه میشستم، فیذکرون الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روایتی از پیغمبر نقل میکردن، انی لمن احفظهم الله، که من از همه بهترین روایت رو حفظ بودم، من روایت خوب بلد بودم، اما فاذا ذکرت یا ذکرت وصیت عمر سکت، وقتی یادم میافتاد عمر چی گفته سکوت میکردم. آقای عمر چی کار کرده مگه با سنت پیامبر؟ شیعه هم نقل نکرده، سنت نقل کردن، شاید مصلحت دیده، گفته اون موقع مردم زیاد دنبال سنت میرن، از قرآن میرن کنار، ما اصلا به مصلحت اصلا شاید کارش درست بوده اون موقع. ما هیچ بحثی راجع به درست و غلط بودن این قضیه فعلا نداریم، بحث ما سر اینه کسانی که سنتشون رو خودشون میگن ما نهی کردیم از نقلش، چطور میتونن بیان به ما اشکال بگیرن؟ واقعا این معقوله؟ ممکن هست این اشکالی به ما بگیرن؟ این عبارت هم خدمت شما از آن نقل کردیم. از همه اینها مهمتر این است که اهل بیت علیهم الصلاة و السلام جدای از این که کلن از پیامبر روایت نقل نمی کردن، روایت هایی که از لسان اهل بیت بود کمتر اصلا نقل کردن. خود روایت کم، با اینکه ما اون دستبندی که اول کردیم گفتیم مهاجر که مشغول، انصاری مشغول، همسران پیامبر مشغول، کی باقی مونده؟ فقط اهل بیت باقی موندن. با این حال اومدن روایت های اهل بیت رو در کتاباشون بایکوت کردن و سانسور میکنن. مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی جلد 1 صفحه 22 راجع به حضرت علی اکبر، علی ابن حسین یا امام سجاد، و قد روا عن جده علی ابن ابی طالب، از حضرت علی روایت داره و از عایشه. خب آقا روایتش چیه؟ احادیث کرهت و ذکرها فی ها در موضع، نمیخوام بگم اینجا رو، چون از جنس اون چیزی که من نقل میکنم این حرفا نیست، مدل حرف اهل بیت با مدل حرفای من فرق میکنه، مدل حرفهای اهل بیت با مدل حرفای علی اکبر یا امام سجاد با مدل چیزی که من نقل میکنم فرق میکنه. این یک روایت. دیگری که از احمد ابن حنبل نقل شده و خیلی عجیب این روایت، العلل و معرفت الرجال جلد 3 صفحه 354، خیلی عجیب روایت، سندم صحیح، محمد ابن عبدالله ابو داود شعبه میگه لقد حدثنا الحکم، حکم ابن عتیبه به نظرم باشه، از عبدالرحمن ابن ابی لیلا از علی حضرت علی چیزی نقل کرده که لو حدثتکم، اگر من برای شما نقل بکنم نقطه های اینجا رو بردارید، این لرقستم نوشته، بگید لرفضتم رافضی میشید، نقطه رو خودش داشته، موقعی نقطه نوشته، از حضرت علی روایتی نقل کرده که من اگر به شما میگم شما میرقصید، اون که من نداره، یا دیگه حضرت علی رقصیده نعوذ بالله که اون رقصه بس شما برقصید، این که نمیشه، این در افضتومه چیزایی نقل کرده که شیه شما هم رافضی میشدید، والله لا تسمعونه منی ابدا، قسم به خدا این روایت از من نخواهید شنید. با سند صحیح از حضرت علی روایت هایی داریم که اگه نقل کنیم شیه میشید. حالا میفهمید که آقای معاویه از چه روایت هایی نهی کرده. معاویه گفت فقط همون احادیثی که در زمان عمر نقل می شد، چون اونا رو بشنوید چیه؟ نمی شوید. آقای عمر یه چیزایی رو میگفت نقل کنید که به شیعه شدن مردم مربوط نیست. حالا شاید مصلحت ما مکان نداریم. اما خلاصه دو مدل سنت هست. سنت اهل بیت علیه مصلات و سلام که چسبیده به رسول خدا بودن. همه حرف ها و کارهای پیامبر بهشون رسیده. اینو میذارن کنار. سنت کسانی که اصلا با پیامبر نبوده اند. اینها باید نقل بشه. البته جایگاه علمی اهل بیت علیه مصطفی و سلام درش شکی نیست. علاوه بر اینها من برای شما عبارتهایی رو بیارم بسیار عجیب. خب جایگاه علمی اهل بیت که مشخصه دیگه مواردش نمیشیم. در وجوب از بین بردن بسیاری از چیزهایی که بر ضد عقیده اوناست که من احتمالاً یه چند هفته فقط عبارتها رو بخونم. تا اینجا میگفت چی؟ میگفت ما نهی از نقل داشتیم، حالا از اینجا بعد از بین بردن. از سوائق المحرقه آقای ابن حجر هیثمی میاد درس جلد 2 صفحه 640. قال الغزالی و غیره، غزالی و دیگران گفتند حرام است بر واعظ و غیر او این که مقتل امام حسین علیه السلام را بخواند و حکایات او را بخواند و درگیری های بین صحابه را بخواند. چرا؟ چون منجر به بغض صحابه می شود، طعنه در اونها موجب طعنه در اونها می شود و اونها نمادهای دین هستند. بابا نمادین امام حسین بود که در خانه پیامبر بود، حضرت علی بود، اون طرفش پیغمبر نبودن، این ور پیش پیغمبر میگه نه این ور رو نباید از دست بدیم. تلقى الائمه الدین عنهم روایتان، ائمه دین ما رو از اونها گرفتن، اونها روایت کردن و ما از حرف ائمه اجتهاد کردیم. فالطاعن فیهم مطعون طاعن فی نفسه و دینه، اگر کسی به صحابه طعن بزند به دین خودش اشکال گرفته. که ما گفتیم نه خیر، اهل بیت هم هستن، هیچ مشکل نیستش. سنت بعد از کی گرفت؟ سنت بعد از اهل بیت گرفت. پس اولین عبارت اصلا حرام است نقل چیزهایی که بر ضد صحابه باشد. عبارت دیگر در حواشی آیه شربانی یا شروانی نقل کرده و در حاشیه الجمل جلد 9 صفحه 67 حاشیه شروانی، قال في العباب يحرم الطعن في معاويه، حرام به معاویه ایراد بگیری، حرام یزد لعنت بکنی و حرام است رو خوندن روزه امام حسین. روزه نه، ماجراش هم ممنوع نقل کنید و ماجرا بین الصحابه، جنگای بین صحابه رو نقل کنید و اتفاقات بین صحابه رو. خب یکی از اتفاقات بین صحابه این که آقای عمر گفت به ابو الدرداء و ابو ذر روایت نقل نکن، نباید بگی. خب اگه اینو بگیم اتفاقاتی که بین صحابه رخ داد، آقای عمر ابو الدرداء ابن مسعود و ابو ذر رو از روایت نقل کرد، اینو نباید بگی. نگی چه اتفاقی میفته؟ میشه روایت رو قبول کرد، نکردن دستمون هست. اما اگه اینو نقل بکنی دیگه اینایی که تو دستمون هست دچارش میشه، مشکل میشه. اگه به اینا طعنه بزنی به خودت طعنه وارد کردی. این حرفا که دارم میزنم. متشکرم از آقا فرمان. آقای ذهبی خیلی عبارت عجیبیه این چیزی که الان میخوام مطرح بکنم. در سیر اعلام النبلاء میاد راجع به دعواهایی که بین علماست. قل دو کلام الاقران، وقتی دو تا آدم هم درجه بر ضد هم صحبت کنن. اذا تبر هنلنا انه به هوا و عصبیه، اگر برای ما روشن شد که اینا از روی هوای نفس یا عصبیت صحبتی بر ضد هم زدن. لا یلتفت الی، هیچ توجه نمی کنیم، بل یطوا، تاش می کنیم بذاریم کنار و لا یروا، روایت هم نباید بکنی، نباید که فلانی با فلانی جنگ داشت. کما همانطوری که مقرر شده است. کی مقرر کرده؟ مقرر شده، نمیگه دیگه کی. عن الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابه، اتفاقاتی که بین صحابه شاخه شاخه شد و پخش شد نباید بگی، جنگ بین صحابه رو نباید بگی. و ما زال یمر رو به نازال که فت دوابین، ولی هنوز هم کتاب اون هست، تو کتاب تو دیوان ها هست، تو کتاب هست، تو جزها هست، اکثرش نه همش منقطع ضعیفه، بعضش دروغه. و هازا فی ما بعیدینا و بین علمائنا و یم بقی طیه، اونی که در دست ما و بین علمای ماست باید چکارش کرد؟ تاش کرد، جمعش کرد، نباید گسترشش کرد. و اخفاؤه، اینو خوب دقت کنید، باید مخفیش کرد، بل اعدامه، اصلا باید علم رو از بین برد، باید نابود کرد اینها رو، لتصفل قلوب، تا دلا صاف بشه. تاریخ رو بعد از بین برد تا دلا صاف بشه. این تاریخ باشه، دلا نسبت به اون کسایی که ما قبولش داریم صاف نمیشه. شیعه مگه با حضرت علی مشکلی داره؟ مگه با جناب سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اینا مشکل داریم؟ مشکل تو یکی از دو طرفه، تو دو تاش که مشکل نیست، هم ما و هم شما با یک طرف چیه مشکل نداریم. بگیم تمام حرفایی که نقل کردم برای ما قبول، این آدم های خیلی خوب، جلال قد، عادل. قبلا هم در دفاع از صحابه به نظرم مطرح کردم فهرست نزدیکی به 300 خورده نفر از صحابه یا بیشتر که روایتاشون ما قبول داریم. خب این یک طرف، طرف دیگه است که یه مقداری سرش اختلافه، میگه باید مدارک معدوم بشه تا این طرف مورد قبول بشه. تا این مدارک باشد این طرف مورد قبول نمیشه، دل به سمت اونها چرکینه، به تصفل قلوب و تدفر علی حب صحابه، تا دل بتواند محب صحابه بشود. خب بابا سلمان و ابوذر مقدار که همه قبول دارین، اون چند هزار نفر نزدیک 12,000 نفر که در روایت صحیح و سند ما طرفدار هر تری بودن که ما همه قبول داریم، مشکل نداریم با اونها، این با اون طرف. تاریخ باید از بین بره، روایات باید از بین برود تا اون طرف معتبر بشه. خیلی جالبه. و ترضی عنهم، تا بشه ترضی برشون بکنیم، تا این مدارک بشه ترضی نمیشه کرد. و کتمان و ذالک متعین العامه، عامه مردم نباید از نبا خبر بشن و حتی علما هم نباید با خبر بشن. میگن چرا آقا مردم نمیدونن؟ خب آقای ذهبی داره میگه، شیعه ننوشته اینو، در سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحه 92 میگه اینا رو واجب از عموم مردم مخفی کنید. شما تعجب میکنید چرا این مطلب تو منبرشون نمیگن؟ چرا روایتی که ما میاریم در شبکه‌مون چرا تو منبرشون تو شبکه‌شون گفته نمیشه؟ بعد میگه علم رجال شما ضعیف است. مثلا بابا اصلا شما سنتتون از اساس دچار مشکل بوده. بعد جالبه، فقط یرخص فی متعالت ذالک خلوتا للعالم المنصف العری من الهوا، اگه یه عالمی منصف باشه مثل خود ذهبی که حالا بعدا میگیم چه کارهایی کرده. ذهبی روایت میگه سرده تردنی میگفت دلم میگه این اشکال داره، راویش دروغه، راوی دروغه، راوی دروغگو. بعد همون راوی فضلت ابوبکر نقل کرده میگه نه اینجا نمیدونم میگن دروغ گفته. حالا آقای ذهبی میگه عالم منصف خالی از هوای نفس که مثل من ذهبی باشه، چون خودش که قطعا اینطوری میبینه دیگه، نمیشه آقا من هوای نفس دارم. اگه کسی مثل منه، اگه کسی به بهانه های واهی همه فضائل اهل بیت رو میزنه زیرابش رو، اون در خلوت خودش یه جا قایمکی بره این رو بخونه، به شرطن یستغفر لهم، تازه وقتی خوند میفهمه گناه کردن. چون پیغمبر که یا استغفارش برای تلطیف جو و آن برطرف شدن گناهان اصحابش بوده. آیه قرآن میگه برای مؤمنین استغفار کن، که نه اینو که خوندی بعد برای اونا چیکار کنی؟ استخبار. استخبارم بکنین. من ذهبی هم میفهمم یه کاری انجام دادن، منم عقلم میرسه، اما استخبار میکنم. بعد می کما علمن الله تعالی، خدا موجود داده، خدا گفته یقول نرا بخبل لنا و الاخوان الذين سبقونا بالایمان، برادرای که قبل از ما ایمان داشتن. بابا اینی که اینطوریه که ایمان نمیشه دیگه. خدا کجا گفته برای همش من استغفار کرد؟ برای منافقین از صحابه میشه استغفار کرد که شما خودتون گفتین دارن. برای مرتدینش هم میشه استغفار کرد که خودتون گفتین دارن، که در بحث دفاع از صحابه مفصل ما مطرح کردیم اونها رو مدارک شد. این یک عبارت دیگه از آیه ذهبی. یکم بریم عقب‌تر. از کی یاد گرفتین رو؟ یه مقدار ممکنه بعضی ناراحت بشن، اما مجبوری نقل بکنیم. العلل المتناهی آقای احمد بن حنبل روایت رو نقل میکنه، میگه قلت احمد بن خلال، میگه قلت احمد بن حنبل، به احمد بن حنبل گفتم فلانی از فلانی از ابن بریده روایت نقل میکنه، میگه من و انس ابن مالک با هم دیگه یه ظرف مشروب بود تا نصف سر کشیدیم. میگه یه ظرف، من نگفته قبل حلیت بوده، بعد حلیت بوده، هیچ نگفته. میگه من و انس ابن مالک یه ظرف مشروب بود تا نصف سر کشیدیم. خب آقا این ممکنه قبل حلیت قبل حرمت خمر باشه، قبل بشه اشکال داره؟ شما که دهنتون باز، میگید هر تری هم شراب خورد. کجا این روایت مونده که بعد بوده قبل بوده؟ عبدالله ابن بریده میگه من و انس شراب خوردیم. خب تا اینو گفتم احمد عصبانی شد، گفت لا تراها لا فی کتاب الا خرمته او حککته، اینو هر کجا دیدی باید پاره بکنیم یا از تو کتاب میتراشیش. ما اعلم و فی تحلیل نبید حدیثان صحیحا، در باب حلال بودن شراب من هیچ روایتی ندارم، یک حدیث صحیح نیستش. خب این به حلال بودن مربوط نیستش، میگه ما خوردیم، نگفته قبل حرمت یا بعد حرمت. اتهم و حدیث از شیوخ، بگید اساتید اشتباه کردم. من چون اعتقاد دارم که صحابه از جمله انس ابن مالک نمیشه شراب خورده باشن، اون وقت به دروغ میام که نهتری شراب خورده؟ خجالت نمیکشید آخه؟ غیرتتون کجا رفته؟ دینتون کجا رفته؟ احمد ابن حنبل حرف روایت معتبرشون در مورد انس رو که میگه من شراب خوردم با ابن بریده، میگه من انس شراب خوردیم، میگه نه اینو من نمیتونم تحمل کنم، بگید استادمون اشتباه کرده، پارش بکنید هر جا دیدید. وقت شما برای هر تلی نقل میکنید، بعد میگن آقا متائن کجاست؟ اگر راست میگید بیارید. خب پاره کردن. آقای احمد بن حنبل دستور داده، ذهبی دستور داده و دیگران، که حالا ما ان شاءالله چند هفته فقط دستورهای اینها و مطالبی که در کتبشون آمده رو برای شما بیان میکنیم. یه چیز جالبتر شبیه همین عبارت رو ابن حجر نقل میکنه در کتابهای خودش، من اگر بتوانم اینو بیارم. بله در التحقیق فی احادیث الخلاف آقای ابوالفرج نقل میکنه، میگه لا نرا هذا فی کتاب الا حذفته، کلن کتاب رو از بین میبریم، کتاب رو حذف میکنیم. یا در بله جای دیگه میاد مطرح میکنه، میگه این رو اگر من ببخش و دافرمان در فایلم ببینم، در تهذیب، در تهذیب و تهذیب اینجاست، میگه فقط به احمد و قال لا نرا فی هذا فی کتاب الا حرقته یا حرقته، هر کتاب بود آتیش بزن کتاب رو. خب باز معلومه به کجا برمیگرده دیگه، سوزاندن روایات. چون که من در این قضیه دلم قبول نمی کنه این روایت رو، باید بگید اساتید اون اشتباه کردن و کتابش آتیش بزنیم. این چنین سنتی است. البته یک کلیپی هم بود، حالا انشاءالله هفته بعد یا اگر حالا هفته بعد برنامه اربعینی بود دیگه، قسمت بعدی برنامه‌مون که در این موضوع ما برای شما میاریم از آقای علی جمعه که میگه آقای البانی هم روشش همین بود. هر کجا تو کتابخونه‌های خطی میرفت روایتی میدید برزدش یه گوشه این پاره میکرد، مچاله میکرد، خرابش میکرد که دیگه بعدا دست کسی نرسه. این روشون بوده. اون وقت اسم البانی باشن ناصر السنه. ناصر سنت نبود، این آقا ممزق سنت نبود، پاره کننده سنت بود. حالا انشاءالله به اون هم ما خواهیم رسید. خدمت نسمه
بسید. متشکرم از شما. سلام رو بسید. بسیار ممنونم از شما. میخواییم این فراغ تماس های شما عزیزان بینندگان عزیز و ارجمند. بعد از دیدن میان برنامه انشاءالله اگر مطلعی باشه در خدمتون هستیم. دوست داریم که نظرات مخالف هم در برنامه ما شنیده بشه.
باسمكم نيته دفع البلاء، كل خطوة وياكم بشوق فكرة يمكم، حتى الصلاة الليل أظن يذكر اسمكم، كل خطوة وياكم بشوق فكرة يمكم، حتى الصلاة الليل أظن يذكر اسمكم، أنا على ممشاك أنا الله تراكم. سمع مولانا نسألك الدعاء، المهدي عين الله على أرض وسماء، ويا لك المنظر مشغول بدعاء، المهدي عين الله على أرض وسماء، ويا لك المنظر مشغول بدعاء، هذا الشرف جاك أنا الله ترعاكم. يمكن يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر، لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم، يمكن قبل لحظة سلم عليكم، لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم، يمكن قبل لحظة جو سلم عليكم، امشوا علي وياكم على الله ترعاكم ترعاكم يا زوار وموسم المشاي حتما يشترك دون اثنشاك، يا زاير افتح عين قلبك هالجراقي، يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب، يا زاير افتح عين قلبك هالجراقي، يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب، وينادي حياكم عين الله ترعاكم. حجة الله ابن الحسن متكفل بهذا الأمور، يمسح على المشاية ويحكها بيمينه، خلى المواقف انتبه وخلي عينه، يمسح على المشاية ويحكها بيمينه، خلى المواقف انتبه وخلي عينه، بعيونه خلاكم عين الله ترعاكم يا زوار، عين الله ترعاكم. Yeah.
لبیک یا حسین، انشاءالله که هر اون افرادی که دوست دارن در اربعین حسینی کربلای معلا باشن بتونن تشریف ببرن و این سعادت نصیبشون بشه. انشاءالله همه برای همدیگه دعا بکنیم تا بتونیم اربعین در کربلا باشیم. تا الان تا فرمان فرمودن که هیچ یک شخصی به عنوان مخالف، به عنوان وهابی و سلفی تماس نگرفته با برنامه ما، علارغم اینکه انقدر تاکید میکنیم، انقدر به صورت جدی دوست داریم که نظرات مخالفین رو بشنویم، ظاهرا خیلی از طرف مقابل رغبتی برای تماس گرفتن و حتی مطرح کردن سوال، مثلا دیگه ما سوال مطرح نکردیم، حتی برای مطرح کردن سوال وجود نداره. حالا دیگه قضاوت با بینندگان از ارجمند، اما تماسای شهری رو دعوت کنیم. آقای عابدی از زاهدان، سلام علیکم و رحمت الله.
الو، سلام.
و علیکم السلام. در خدمت
هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد آقای ابوالقاسمی. ببخشید من دو تا سوال فقط داشتم.
بفرمایید.
یکی راجع به فوت خانم عایشه بود، بعد یکم القاب که به نام فاروق اعظم و صدیق اکبر، اینا به نام حضرت علیه، یعنی القاب رو روی خلفای خودشون گذاشتن.
همین در مورد فوت عایشه میخواد ببینید که به چه صورت شده دیگه در نهایت، درسته؟ سوالتون به این صورت است که کیفیتش
مقدمه در یه فوت خانم عایشه بله، در القاب فاروق اعظم و صدیق اکبر و ذی‌النورین، اینا از چی خلفای راشدینه یا نه واقعا مال حضرت علیه؟ چند شب من تماس میگرم، البته موفق نمیشم که باتون تماس بگیرم، گفتم انشاءالله لطف کنید.
بله چشم، انشاءالله امشب و سفر بسنید توضیح خواهند. ممنون از تماس شما جناب آقای عابدی. تماس بعدی آقای زهرایی هستن از میبود. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، ادب و احترام به تمام دوستان در سر تا سر این کره خاکی. اول اینکه یک بعضی جملاتی از چهره که شما پخش میده که متاسفانه به نظر من به حقیر حساب آب با آتیاب دشمن ریختنه که فلان از مراجع تخلید نظری دارن که اینجور شما متاسفانه این آقای که متاسفانه اسمشم فراموش کردم میان باعث قرن زن یا اینجور صحبت ها مکنی یا شیعه انگلیسی و اینا کلن به نظر بنده همش آب با آتیاب دشمن ریختنه. این آقایی که گفتن قمه بزنن تو سر، اگر مرزن برن جلو داعش قمه بزنن، همون هایی که قمه تو عراق میزنن همون هم جلو عراق بایستیز، جلو داعش بایستیز. از شما درخواستم اگر یه مرز یه حرفی میزنه خود مراجع با هم بشینن صحبت کنن یه جوری حل کنن. این که شما در رسانه فلان مرز ایران، مرز انگلیسی و مرز آمریکایی میزنید یا شیعه فلان، به نظر من در کار درستی نیست. بازم اجیر خود رو سلام بدیم.
آقای زهرایی، ما در این شبکه راجب شبکه های ماهواره صحبتی هم مراجع انگلیسی نگفتیم.
شما مراجع آقای آیتی صادق شیرازی علنن همه جا میگم مرجع انگلیسی دو فلان.
حالا چرا شما به شبکه ما دارید میگید این رو؟ ما در مورد آقای یاسر الحبیب علنن گفتیم، تارف بردار هم نیست. بعد یه لحظه آقای زهرایی صبر کن، شما یه لحظه صحبتون گیر شده.
آقای زهرایی یه مقدار اجازه بدید شما صحبتتون رو کردید، اجازه بدید پاسخ بدم.
راجع به یاسر الحبیب، توهین هایی که به آیت الله العظمى بهجت کرده، ایشونو زندیق و کافر میدونه. به آیت الله العظمى سیستانی توهین کرده، به مرحوم امام توهین کرده، به مقام معظم رهبری توهین کرده، به مرحوم آیت سر شیصد توهین کرده و به هر کسی تونسته به حوزه علمی قم کلا توهین کرده. این یکیش. آی الله یاری هم که همینطور. البته ما گفتیم اینها از پس وهابیا برمیان، چون وهابیا باطل هستن، تارو بردار نیست. اونا خیلی باطلن، اینا یه ذره عقیده شیعه رو نمیدن اینها. قطعا هم اونها دستشون در چه مستقیم چه غیر مستقیم با انگلیسی و آمریکا ارتباط دارن. تارو بردار همین قضیه نیست. اما اینکه حالا شما بیاید دقیقه تجربه اگر اینجا خالی بکنید، نه این درست نیستش. راجع به قمه‌زنی هم شبکه ما موضع گیریش خیلی صریح و واضح بوده. روز عاشورا هم علنن گفتیم وقتی می شود با قمه نزدن، دیگه شما بنویس شیعه یا اسلام شیعه گوگل چی برات میاد. الان داره سوء استفاده میشه. آقای قرائتی خیلی قشنگ گفته با خدا در قرآن به مسلمان لا تقولوا رأینا، رأینا حرف بدی نیست، خدا به وزام یا رانا نگو. روایت های دیگه هم ما داریم مفصل. یک شخصی بود حالا من عرض خدمت شما، اومد خدمت پیغمبر حجامت کنه حضرت رو. حجامت که کرد خون حضرت رو خورد. حضرت اون کجاست این خونه؟ گفت خوردم. گفتن به خاطر اینکه خون من در رگهای تو دیگه جهنمی نمیشی، اما این کار دیگه تکرار نکن. خب آقایی بهشتی شده، اثر خوب داشت دیده. میگن آقا ما در قرن زنی نهز کردیم، اثر خوب دیدیم. آقا پیغمبر نهی کرده ازش به خاطر مسائلی که مفاسدی که داره. ما بنا نیست دینمون از این طریق جلو بره. ما اهل بیت رو طاهر میدانیم، تمام وجودش رو طاهر میدونیم، اما از اون طریق نمیخوایم جلو ببریم کسی رو بهشتی بکنیم. بهشتی کردن با کارها و رفتار باید باشه. قمه زدن شاید کرامت هایم وزید دیده باشن به خاطر اون نیت خالصی که داشتن، اما این دلیل نمیشه این کار درست باشه. اهل بیت نهی کردن از خیلی از کارهایی که الان داره انجام میشه و به خصوص این مدل قمه زنی که هیچ کدام از مراجع حتی مرحوم ناینی اجازه ندادن. چرا؟ چون مرحوم ناینی این فتواشه به شرعی ضرر نزنه. الان همه اونایی که اینطوری قمه میزنن چون تیغ کشیدن رو جایز میدونسته نه قمه زنی رو، اسم عوض شده الان. تیغ کشیدن تیغ رو میداشتن آروم یه ذره میکشیدن، میگه شما سوزن میذارید نوک انگشت یه قطره خون میاد، کسی میگه این وحشیگریه. به استخوان ضربه برسه جایز نمیدنشون، چون ضرر به بدنه. این فتواشه. حالا شما بیاین نه آقا فتواشه مراجعه کنید چی گفته.
متشکرم از شما جناب آقای زهره عزیز. البته مهم دارم متوجه نشدیم منظورتون از آب به آسیب دشمن خان. دشمن کیه؟ دشمن اگر مشخص بشه اینجا چه کسی رو وقت میبینیم که به هر حال خیلی چیزون واضح و شفاف میشه. میبینیم دشمن از کی داره حمایت میکنه، دشمن به کی داره رسانه میده، دشمن از چه کسی داره حمایت میکنه، دشمن داره از حرفای چه کسی استفاده میکنه برای اختلاف انداختن بین مسلمان ها، دشمن داره از چه جنایی و از چه طیفی حمایت میکنه در مقابل شیعیان حتی در اقصا نقاط جهان. این هم یه مقدار انشاءالله بیشتر بهش روش تعامل داشته باشید. فرصت چندانی نداریم تا پایان برنامه برگردیم. آقای عابدی از زاهدان تماس اول بودن، دو تا سوال پرسیدن. یکی در مورد فوت عایشه، مثلا چی شد؟ فوت بود، شهادت بود، به چه صورت بود؟
در اگر اسم کتاب شدم بیاد، حالا اسم کتابشو فراموش کردم.
تاریخ
بله، یکی از تاریخ‌های خیلی معروفه. در اون کتاب مطرح میکنه، میگه آقای معاویه به خاطر اختلافاتی که با عایشه داشت و عایشه چندین بار بر ضد او سخنرانی کرده بود، اومد دستور داد یه چای کندن در کاخ خودش و عایشه رو دعوت کرد در اونجا و عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داخل اون چای انداختن و سر اون رو هم پوشاندن. تاریخ حبیب السیر در کتاب تاریخ حبیب السیر مطرح میکنه با چند مصدر از کتب اهل سنت این ماجرا رو که عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دست معاویه کشته شده است.
بله. میگم شاید واقعا برای اهل سنت مبهمه ها، این رو ما دوست داریم. حالا اگر حتی اگر این کلام رو نمیپذیرید از استاد ابوالقاسمی مطالعه کنید ببینید چه شد. واقعا عایشه چه شد آخرش، نهایتش چه اتفاقی افتاد؟ ببینید حتی مستشرقین چه گفتن، دیگران چه گفتن، عباراتی که در موردشون هست به چه صورته. آیا واقعا احساس نمی‌کنید یه مقدار براتون مسکوت دارن می‌گذارن نهایت امر جناب عایشه رو؟ یا خیر آقای عابدی همچنین پرسیدن که لقب فاروق، صدیق و ذنور یا ذنور در لقب چه کسانیه که
لقب فاروق که خودشون گفتن ما هیچ به اصطلاح روایت معتبری در مورد فاروق بودن آقای عمر نداریم. حتی روایت رو آقای البانی اون که خیلی معروفه در سلسله صحیح آقای السلسله ضعیفی البانی 3602 میگه این روایت که هو الفاروق ضعیفون، این روایت ضعیف است. قلت و هذا اسناد ضعیفون و معزل، روایت هم ضعیف هم دو نفر درش دچار مشکل هستن در دو طبقه پشت سر هم که هیچ راه حل نداره چه این روایتی. یا عبارت دیگری است در الطبقات الکبرى جلد سوم میگه ابن شهاب زهری به ما خبر رسید اولین کسانی که به عمر فاروق گفتند اهل کتاب بودند، مسلمانان از اهل کتاب گرفتند و به ما خبر نرسیده است که پیغمبر چنین چیزی گفته باشد. حتی ابن عمر هم به عمر نگفته. حالا وقت خودشون قبول ندارن، ما چطور بیم قبول بکنیم؟ اما در مورد حضرت علی علیه السلام هم روایت دارن که حضرت علی فاروق است، اینجاست روایت، صدکون و فتنتون بعدی فلزم و علیان و هو الفاروق بین الحق والباطل، حضرت علی فاروق بین حق و باطل است. در میزان اعتدال این رابطه مطرح کرده و زیلش که حضرت علی فاروق است. صدیق هم که در کتاب مصباح الزجاجه میاد مطرح میکنه حدیث و عن صدیق الاکبر که حضرت علی فرمودن من صدیق اکبر هستم، سرش چیه؟ صحیح هست.
پس القاب مختص آقا امیر
این القاب طبق اعتراض خود اهل سنت برای حضرت علی علیه السلام است و فاروق هم که در خودشون گفتن در مدعای عمر نیامده.
متشکرم شما استاد ابوالقاسمی، فرصت دیگه نداریم تا پایان برنامه. مخالفی که تماس نگرفتن و میبریم که در هفته آینده
این مصباح الزجاجه فی زواید ابن ماجه مملکت العربیه السعودیه دانشگاه اسلامی مدینه شماره 50 روایتی است که از تعریف فرمودند انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر، من صدیق اکبر هستم، جز من دروغگو چنین ادعایی نمی کند. این سند صحیح هست، رجال استقاطن و بعدش هم حاکم نقل کرده می گفته سیان علا شرط شیخین.
بله دیگه واضح و مشخصه که این هم به چه صورت هست. ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند، انشاءالله که هر کجا هستید موفق و معید باشید زیر سایه توجه حضرت ولایت الله العظم روحی بر روح العالمین لطرا مقدم الفدا زندگی رو داشته باشید که مورد رضای خداوند واقع بشه. متشکرم از همراهیتون، متشکرم از شما استاد الوسمی. انشاءالله برنامه‌های بعدی اگر دیدند مخالفین مطلبی هست میتونن مطرح بکنن یا سوالی میخوان بپرسن در مورد موضوع برنامه حتما آماده بکنن و روی خط تشریف بیارن. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Ready, boy.